کاری بکنیم و این با اگه اسلامی را مستثنا بکنیم از این قانون، خب کشورهای دیگه الان رابطه داریم باشون، بانک ایران و انگلیس هست، بانک ایران و هلند، بانک نمیدونم ایران و فرانسه اون روزا تشکیل شده بود، اونا هم دولتشون توقع دارن که اون بانکای اونا را ما استثناء کنیم. لذا ما نمیتونیم بپذیریم که بانک اسلامی استثناء باشه و شما بایستی بالاخره این بانک را هم همون ملی قلم داد کنید و در اختیار دولت بگذارید، با این جنگاری شروع نشده بود. بالاخره وقتی که ما حضوری با هر یک از اعضای هیئت دولت من جمله با خود مرحوم مهندس بازرگان تماس گرفتیم و توضیح شد که واقعا یه کار خیری هست میخواد انجام بگیره، آقای مهندس بازرگان گفت که حالا اینو بیارش یه راهی پیدا کنیم. درسته که من شماها را میشناسم، بله افرادی که بودن خوب آدم های متدینی بودن و درستکار و معروف بودن در بازار، ولی در این حال ما هم اینجا مشکل قانونی داریم. اون مشکلی هم که گفته شده هست که کشورهای خارجی هم ممکنه که اینجا مزاحم ما بشن و بگن نه پس این قانون استثناء پذیره، بنابراین ما هم راضی نیستیم بانکمون ملی بشه. ایشون مرحوم دکتر صحابی که معاون اوله به اصطلاح نخست وزیر بود اون روز، اون را مأمور کرد که با ما بشیند یه جلسه ای و یه راهی برای این کار پیدا کنند. چون ما به آقای مهندس بازرگان هم گفتیم که اگر همچی چیزی باشد ما اعلام میکنیم کسانی که پول دادن بیان پولشون رو بگیرن و ما اصلا منصرف میشیم از بانک اسلامی و همون کار صندوق قرض‌الحسنه خودمون انجام میدیم. مهندس بازرگان با این هم راضی نبود، میخواست ما هم راضی باشیم به یه صورتی این دکتر صحابی رو تعیین کرد. ما با آقای دکتر صحابی شاید متجاوز از مثلا 5-6 جلسه داشتیم و هی ایشون هم پیشنهادات میکرد و ما هم راه‌ها. یا بالاخره وقتی که فهمیدن که افرادی که متقاضی تأسیس بانک اسلامی هستن نظر مادی ندارن و صرفاً میخوان کار خیر بکنن، در یکی از جلسات که این جلسات آخر بود گفتن شما بهترینه که اسمشو عوض کنید ولی اون اهدافی که میگید اینها تو اساسنامه بنویسید همین کار را انجام بشه ولی تحت عنوان بانک نباشه. خب ما هم با دوستان مشورت کردیم، دیدیم حالا خیلی هم ما رو بانک حساسیتی نداریم که چون بانک یه عوارض دیگری هم ممکنه داشته باشه در ازهان و خوبه که همین پیشنهاد رو بپذیریم. لذا ما پذیرفتیم که با نام عوض کنیم و در نتیجه بعد از مشورت هایی قرار شد ما اسم این مؤسسه را بگذاریم سازمان اقتصاد اسلامی ایران و این همون فعالیت های قرض دادن به افراد و در درجه اول زیر پوشش گرفتن صندوق های قرض‌الحسنه و کمک به اونها و ترویج و تشویق قرض‌الحسنه در سراسر کشور باشه که در اساسنامه‌اش اینا قید شد. یه اصلاحاتی ما در اون اساسنامه بانک اسلامی کردیم و اون چیزهایی که مغایر بود با این اهداف حذف کردیم، بعضی چیزها را اضافه کردیم و سازمان اقتصاد اسلامی به ثبت رسید. چون یکی از وظایفش سازمان اقتصاد اسلامی که در اساسنامه هم بود زیر پوشش گرفتن صندوق‌های قرض‌الحسنه بود. فعالیتش سازمان اقتصاد اسلامی شروع شد تحت همین عنوان. یه عده‌ای هم آمدن در سازمان اقتصاد اسلامی سپرده گذاشتن برای دادن قرض‌الحسنه. سهام سازمان اقتصاد اسلامی هم عرضه شد به جای اون بانک اسلامی. بعضی ها که پول داده بودن برای بانک اسلامی خودشون آمدن نوشتن که ما راضی هستیم که اون پولمون جزء سرمایه سازمان اقتصاد اسلامی باشه. بعضی هم اومدن پولشون رو پس گرفتن، بعضی هم جدید اومدن سهام سازمان اقتصاد اسلامی رو گرفت. در نتیجه سازمان اقتصاد اسلامی الان هست یک مؤسسه غیر انتفاعی برای توسعه و کمک به صندوق‌های قرض‌الحسنه هست. تا کنون هم شاید هزارها افراد هستن در سراسر کشور که از صندوق‌های قرض‌الحسنه وام گرفتن و بالاخره رفع نیازشون شده. سازمان اقتصاد اسلامی به تدریج در توسعه صندوق‌های قرض الحسنه هم فعالیت کرد. در حال حاضر که من با شنوندگان عزیز عرض میکنم و برای اطلاع شما میگم، شاید بیش از 1000 صندوق قرض الحسنه هست که زیر پوشش سازمان اقتصاد اسلامیه، که منحصراً هدفشون قرض دادن بدون هیچگونه شرط و قراری، که بعضی از صندوق هم که اومدن که زیر پوشش سازمان نبودن، حالا یه شروطی میذاشتن که مثلا به شرطی ما به شما وام میدیم، شما یه رقمی اینجا بسپارید برای یه مدتی و بعد ما مثلا 10 برابر اون رقم رو به شما وام میدیم برای یه مدت کمتری. سازمان اقتصاد اسلامی که زیر نظر یه عده علما بود این کار رو جایز نمیدونستن، لذا در اساسنامش قید شد که هیچ نوع شرطی برای دادن وام نیست و حتی کارمزد هم نباید بیشتر از اون حدی که هزینه میشد بگیرن. لذا الان که در حدود 1000 صندوق قرض الحسنه زیر پوشش سازمان اقتصاد اسلامی هستن، اولا مقیدن که توصیه‌های سازمان اقتصاد اسلامی را قبول کنن. همین که حتی المقدور به هیئت مدیره، کسانی که تصدی این کار را دارن، وام ندن و وام را فقط به مردم و متقاضیان بدن، که یه وقت خدای نکرده یه سوء استفاده نشد، که الحمدلله تا کنون هم بسیار بسیار کم بوده که خلاف توصیه های سازمان بشه. یکی دیگه که مواردی را معین کرد سازمان اقتصاد اسلامی برای جهیزیه، معالجه، ادامه تحصیل، احیانا اجاره خانه یا بعضی مواقع پیش پرداخت اجاره منزل در حدی که امکانات سازمان یا امکانات اون صندوق قرض الحسنه اجازه بده، در این حدود و امثال این قرار شد که فقط در این موارد بده. لذا الان این 1000 صندوقی که زیر پوشش سازمان اقتصاد اسلامی هستند متعهدن که در همین موارد حتما وام بدن. میزان وام هم بستگی به سپردهی که داره اون صندوق، که با بانک مرکزی صحبت کرده بودیم یه وقت، اینا مقید بودن که مثلا بیشتر از 5 میلیون داده نشه، البته مگر اینکه بعضی یا بعضی خیرین هستن که پولی میان میسپارن برای اون مورد خاص، برای این وام خاص، میگن شما اگه مثلا این 10 میلیون هم خواست بدید، عوضش 5 میلیون یا یه مقدار بیشتر رو من میذارم تا زمانی که این باز پس بده. یه دفراتی که هستن یا وام میخوان بگیرن، همین با یه نفر سپرده گذار ممکنه بیان اونجا که میگن این وام بده. الان به نظر من این 1000 صندوقی که زیر پوشش سازمان اقتصاد اسلامی کارشون بسیار منظم و طبق ضوابط با بانک مرکزی هم سازمان اقتصاد اسلامی ارتباط داره، گاهی صندوقی جای تخلف کرده باشد، چون الان صندوق بیش از 2000 تا صندوق هم هست الان تو ایران، ولی 1000 تاشون، شاید 1000 یا کمی بیشتر، زیر پوشش سازمان اقتصاد اسلامی هست، ولی گاهی هم افراد خودشون صندوقی در جایی گذاشتن و گاهی تخلفاتی در بعضی از صندوق ها بسیار محدود انجام شده که بانک مرکزی به خاطر اطلاعات و امکانات و تجربه ای که سازمان اقتصاد اسلامی داره معرفی میکنه به سازمان و سازمان میرن و تا حالا خیلی از گرفتاری های صندوق هایی که حتی زیر پوشش سازمان هم نبوده، سازمان اقتصاد اسلامی رفته و گرفتاری ها را برطرف کرده. به نظر من اگه همین روند باشد، شما اینکه مورد تاییده بیشتر مقامات بزرگ مملکت هم هست، مجلس هم کما بیش از جریان کار سازمان اقتصاد اسلامی مطلعه، اگه این اتهام بده خب رفع مشکل میشه، افراد هم یه واقعا سپرده بذارن یا در صندوق های قرض الحسن یا در خود سازمان اقتصاد اسلامی، همینی که فقط به قرض الحسن داده میشه. تا کنون از روز اولی که عده سهامدار سازمان اقتصاد اسلامی شدن، دیناری کسی به عنوان سود منافع از سازمان استفاده نکرده. خود ما که بالاخره اولی سرمایه گذاشتیم با عده رفقامون، تا کنون اگر یکی از شنوندگان سودی از سازمان گرفته، ما گرفتیم و الا دیناری نه ما قبول کردیم نه اصلا قرار بود سودی بدن. و تقریبا این مؤسسه غیر انتفاعیه که حالا خوبه که این مؤسسه انشالله کمک بشه.
حاجات، ابتدای صحبتتون اشاره‌ای که داشتید قبل از ورود به موضوع صندوق‌های قرض‌الحسنه درباره بخش خصوصی نکاتی رو بیان کردید و فعالیت‌هایی که داشتن و باید که بیشتر هم باشه. خب موضوعی هستش که طی چند سال اخیر خیلی در موردش صحبت شده، از اصل 44 بگیریم تا سازمان خصوصی سازی که فعال شده. به نظر جناب عالی چه موانعی وجود داره برای اینکه بخش خصوصی در عرصه اقتصادی کشور فعالتر بتونه حضور پیدا بکنه و دولتی ها کمتر باشن در بخش اقتصاد، با همون توضیحی که دادید که بخش خصوصی میتونه اثرگذاری بیشتری داشته باشه در عرصه اقتصادی کشور؟
ببینید، من اتفاقا یه عده از افراد جمع شده بودن که دست در کار مسائل اقتصادی یا بعضی از کارهای بلاخره اساسی بودن در جهت اقتصاد، من اونجا این نکته را گفتم که به نظر من مردم ایران پرعاطفه ترین و درست کار ترین مردم جهان شاید باشن، چون ما هم اون آموزش های دینی را داریم و اون اعتقادات فراوانی که بلاخره الحمدلله از جهت علاقه به اسلام و اجرای احکام اسلام داریم هست تو مون. و اصلا هم به نظر من شاید این نژادن اینطوره که من این عاطفه‌ای که در مردم میبینم شاید کمتر جای باشد. خودم اعتقاد دارم که هیچ جا نیست، چون حتی بعضی افرادی که یک گناهی مرتکب شدن، حالا یه وقت مثلا میان پیش من، حالا گرفتاری ها شما میکرد، من میبینم همه این چیز را گناه هایی که کرده را اقرار میکنه که من این کار را کردم، ولی در این حال واقعا پشیمانه و معتقده که خیلی بد عملی کردم، ولی حالا این گرفتارم شدم اینطوری. بس بنابراین ما از این عاطفه مردم خوب استفاده نکرده و لازمه که از این عاطفه استفاده کنیم. من به نظرم این سوالی که جناب عالی میفرمایید اینه که دولت هم به نظرم از این عاطفه استفاده کنه. یعنی واقعا دولت الان که مشکلاتی داره با مردم در میان بگذاره. حالا اگر جنبه عمومی نمیخواد داشته باشه، یه جنبه خصوصی هم باشه، یه افرادی را دعوت کنند که صاحب نظر هم، با اینها مشکلاتشون رو بگن، خود همین مردم میتونن راهنمای خیلی خوبی باشن و مشکل گشا باشن برای دولت، چه از جهت همین سرمایه گذاری ها و چه از جهات مختلف دیگری که کمک مردم حتما مورد نیازه. بنابراین برای رفع این مشکلات به نظر من با مردم صریح و روشن صحبت بکنن. ما این مملکت رو دوست داریم، خودمون هم انشاءالله به خواست خدا حفاظت ازش میکنیم، امتحانمون هم پس دادیم در جهت جنگ 8 تحمیلی ساله. دیدی چه مردم خوبی، یه خانواده اومدن واقعا 3 تا شهید دادن آخه مگه ممکنه؟ مگه آمریکا هم کاری میکنه؟ اصلا یه ذره خوراکشون کم بشه داد و فریاد میکنه هر کی میخواد حکومت باشه، ولی اینجا اینطور نی. مردمی که این عاطفه را دارن و اینقدر علاقه به کشورشون دارن، ما باید حتما ازشون استفاده کنیم. خود مردم درست میکنن، و به خصوص این که ما معتقدیم اینجا کشور امام زمان هست و بالاخره انشاءالله مورد لطف و عنایت خداوند هست. خداوند این کشور را حتما حفظ میکنه و امیدوارم که انشاءالله مشکلات مردم هم برطرف بشه و مردم میتونن به راحتی انشاءالله زندگی کنن. دولت هم خوب دولت خوبه، اغلبشون اکثریت قریب به اتفاقشون حسن نیت دارن، به خصوص این که تحت نظر یک اولاد پیغمبر ها یک فرد برجسته‌ای که دارای تجربیات خیلی خوب و به علاوه علاقه‌مند ها بالاخره عالم و مجتهد و مرجع و اینها هست، بنابراین ما الان مشکلی نداریم، انشاءالله حل میشه.
قطعا سوالاتمون بسیار زیاد هست از جناب عالی و زمان هستانی هم محدود هست و خیلی اذیت نمی‌کنی شما رو. دو تا نکته رو من بپرسم و انشالله بحث رو تموم بکنیم. یکی دیداری که سال 95 جناب عالی و جمع دیگری از دوستانتون با رهبر معظم انقلاب داشتید، به عنوان فکر میکنم پیشکسوتان و دوستان قدیمی ایشون بودید، از اون دیدار خاطره دارید برای شنوندگان بفرمایید و هدف از دیدار و فلسفه دیدار هم اگر نکته‌ای هست استفاده کنیم.
حدی که من یادم هست، بله آقا فرموده بودن که اون دوستان قدیمی که هستن یه جلسه‌ای باشون داشته باشیم. خود به خود یه چند نفری در حدود شاید 20 نفر بودن که اونجا ما در محضرشون حضور پیدا کردیم و خیلی بالاخره بازا بدون ملاحظه اگر چیزهایی به نظر ما میرسید خدمت ایشون عرض کردیم و ایشون هم علاوه بر این که خب این افراد را اغلب میشناختند یه مورد لطف و عنایت قرار دادند، بعضی از مسائل را خود ایشون به زبان آوردند و یکیش همین بود که شما باید کمک کنید به دولت، اگر مشکلی داشتید که مثلا حرف نشنیدند خب میتونید بفرستید اینجا تا اینجا بررسی بشه. و من از اون جلسه خیلی خوشحال بیرون اومدم که این هست. اینی هم که من الان عرض کردم که دولت اگر مسئله‌ای دارد شفاف و مردم در میان بگذارد ممکنه که حل بشه انشالله یا مشکل کم بشه، به همین جهته. من دیدم اون روز آقا اونطور صحبت کردن، این افرادی که بودن مثل که وظیفه شرعی خودشون قرار دادن که برن بیرون، اگر مثلا یه نفر مسئول فرض فرمان نظافت یه خیابانی هست که ربطی به این نداره یه تذکری بهش بدن که آقا شما به وظیفت انجام بده، یا خلافی جایی هست در درجه اول با تذکر خودشون اون خلاف را حتما برطرف کنن و در هر صورت مملکت را مربوط به خودشون بدونن، و ایشون اینطوری صحبت کردن. بالاخره مطالبی بود به خصوص نسبت به اقتصاد دید رهبر معظم انقلاب اسلامی بسیار شفاف و واقعا دلسوزانه است، و روی این نکته که مردم حالا علاوه بر این شاید در کارهای اجتماعی باید دخالت کنند، در کارهای اقتصادی هم خودشون این کارها رو بکنن. این هست حتما، که به نظر من کار بسیار صحیحیه که الان اغلب این خارجی ها همه کارها دست مردمه، خیلی کم دسته، حتی اون اتوبان‌ها اینا که هست اینجا مثلا اغلب دولتیه، حتی عوارضش شما میدید معلوم نیست، حالا همه جا شاید اینطور نیست ولی اغلب مثلا به دولت میپردازی، در صورتی که طوری نیست که یه شرکتی یه راهی یا ایجاد کنه حالا یا عوارضی هم در حد معقول از مردم یا اتومبیل هایی که میخوان برن بگیره که اونم خودش یه کسب و کاری باشه و اینو تشویق بکنن خیلی بهتر خواهد.
آجا در طول این هفت برنامه‌ای که ما زحمت دادیم به حضرت عالی، توصیه‌ها و نکات ارزشمندی رو به فعالان اقتصادی، به جوان‌هایی که می‌خواستن وارد عرصه اقتصادی بشن داشتید. در یک برنامه که به صورت مفصل و مشروع در این باره صحبت کردیم، توصیه پایانی و نکته پایانی و به تعبیر دیگر توصیه طلایی جناب عالی به کسی که می‌خواد وارد کار اقتصادی بشه، می‌خواد فعالیت اقتصادی داشته باشه یا یک کارآفرینی رو داشته باشه چی هست؟
بعضی از دانشجوهای رشته‌های اقتصاد گاهی میان پیش من و همین سوال حضرت عالی را دارند که مثلا ما چکار کنیم که در کسب و کار اینا موفق بشیم. من خب چون سطحی هست، دو سه موردی که مورد نظر خودم هست و خودم تجربه کرده هم اینا بهشون میگم. یکی اینه که کسانی که تو کسب و کار وارد میشن باید پشت کار داشته باشن. این بعضی افرادی که میان مثلا تو میگن تا ساعت 9 صبح 10 صبح نبهم خوابیدیم و بعد آمدیم، این معلوم میشه چه پشت کار نداره. در صورت یه فرد کاسب بایستی بعد از ادای فریضه صبح خب دیگه آماده باشه و بیاد سر کاره، که ما یه زمانی بوده که ساعت 7 صبح سر کارمون حاضر بوده، حتی حساب مثلا رفت آمدم داشتیم، که باید پس منم بر این یک پشت کار. دو اینکه درستی هست، که درستی حتما داشته باشن با تقلب و حقبازی و قاچاق و عرض میشود که این کارهای خلافی که هست، چه خلاف شرع چه خلاف قانون، آدم توفیق پیدا نمی کند حتما. بله، مطلب بعدش هم این هست که باید اطلاعات داشته باشید، آدم از اطلاعات استفاده کنه، چون بعضی ها میان مثلا یه کارهای مختلف، شاید در عرائض قبل هم من گفته باشم که کسی که وارد کسب و کار میشه باید اطلاعات هم حتما داشته باشه. اگر اینها رو رعایت بکنید حتما موفق
ان شاء الله. جناب علی خادم آستان قدس رضوی هم هستید، این گفتگوی امروز و مجموعه هفت برنامه رو با سلام حضرت عالی به امام رضا علیه السلام به پایان میبریم.
خیلی متشکریم، سلامت باشید انشاءالله. امیدواریم همه شما ها و همه ملت ایران مولد لطف و عنایت حضرت سامن الحجاز قرار بگیرید
انشاءالله. درود بر شما جناب آقای میر محمد صادقی، ممنونم که ما رو تحمل کردید، وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید، پاسخگوی سوالات ما بودید. از همراهی شما شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم. امیدوار هستم که مجموعه گفتگوهای ما با جناب آقای سید علاءالدین میر محمد صادقی مورد توجه و استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. حاجا نکته باقی مونده؟
خیلی متشکرم هست شما ها، صحت و سلامتی شما و عموم ملت ایران را از خداوند مسلط دارم.
خداوند به شما سلامتی و طول عمر عنایت کنه. ممنون از شما شنوندگان عزیز و خدا نگهدار.
سلام علیکم.
سلام، خوشحالیم با شماییم.
دکتر کتاب متخصص فکر داخلی، کتابولوژی و بیماری های من نمیتونم. با یه کتاب جدید امروزم کنار شماییم. اسم کتاب هست حل موانع شادی، نویسندش هم نامش هست محمد گودت. آقای دکتر بخونیم؟
بخونیم.
تو مقدمه این کتاب اومده که این موفقیت نیست که باعث شادی انسان‌ها میشه، بلکه این شادیه که باعث موفقیت انسان‌ها میشه. تأثیر شادی تو موفقیت و توسعه فردی برای هیچ کس پوشیده نیست. نویسنده کتاب میگه تو ادامه میخوام به شما 4 تا راهکار بگم که به واسطه اونا میتونید شاد زندگی کنید و این شادی در نهایت منجر به موفقیت بیشتر شما ما میشه. بریم سراغ این چهار تا. میریم سراغ این چهار تا. اول شکرگزاری. هر روز صبح بعد از بیداریتون سه مورد رو یادداشت کنید که به خاطر وجودشون شکرگزار هستید و شب قبل از خواب سه مورد از اتفاقات خوب همون روز رو یادداشت کنید. این کار احساس شادی عظیمی در شما به وجود میاره. اما دومین راهکار مرور موفقیت هاتون تو ذهنتونه. همه ما تو گذشته خودمون دستاوردهایی داشتیم که وقتی اونا رو تو ذهنمون مرور میکنیم واقعا احساس خوبی به ما دست میده. مهم نیست که دستاورد شما چقدر کوچیک باشه. شاید با کمک کردن به یک فرد مثلا دلش رو شاد کرده باشید، یا اینکه اصلا یه حرکت مثبت دیگه ای زده باشید. یادآوری هر گونه موفقیتی که تو گذشته داشتی در وجود شما احساس شادی ایجاد میکنه. اما سومین مورد، ورزش بکنید. ورزش کردن هم میتونه بسیار تاثیرگذار باشه. تو چه امر؟ تو امر شادی و نهایتا موفقیت. شما ورزشکار غمگین تو جامعه پیدا نمیکنید، البته کسانی که به صورت حرفه‌ای ورزش میکنن. این شادی رو که یکی از ایستگاه‌های موفقیت رو از خودتون دریغ نکنید. و بالاخره چهارمین مورد، مطالعه کتاب هست. نویسنده کتاب میگه خوندن کتاب هم در وجود شما احساس رضایت ایجاد میکنه هم شادی. اگر به دنبال موفقیت هستید این چهار ایستگاهی که تو این مسیر قرار داره رو فراموش نکنید. بسیار خوب، امروز هم یه کتاب جدید رو با هم بررسی کردیم. به نام چی؟ به نام حل موانع شادی. تا یه دکتر کتاب دیگه،
بدرود.
بر
با آگاهی از مشکلات شما، مصرف کنندگان عزیز برای تحقیق درد به روش سنتی، فناوری روز دنیا را برای تولید در ساختمان با تمامی اجزا به کار گرفته اید. تنها کافی است با شماره تلفن 021-724-013 و یا از طریق سایت hayoon.com با ما در تماس باشید. هایون، تولید و عرضه کننده نسل جدید درهای ساختمانی.
مدوند مکش، تولید کننده انواع اتصالات آبیاری تحت فشار، مفتخر است که با بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا گامی فراتر نهاده و انواع آپاش‌های مورد نیاز کشور را با نام‌های تجاری سارو و باران مدوند تولید و عرضه نماید. دفتر مرکزی، فرکه دوم صادقیه، ابتدای کاشانی، خیابان اعتمادیان، پلاک 27، تلفن 440-36-352 و 440-36-220. الوند مکش.
شنوندگان عزیز، سپاسگزاریم از اینکه همراه ما بودید در بخش دوم برنامه‌ها از پخش رادیو اقتصاد. به پایان این بخش رسیدیم. امیدواریم مجموعه برنامه‌هایی که تقدیمتون کردیم مورد توجه و عنایت شما خوبان واقع شده باشه. شب آرامی رو برای همتون آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار. Thank you.
ساعت 22 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی